سلام، پنج بجه عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید اراده قوی برای تامین امنیت و بهبود وضعیت در ولایت غزنی وجود دارد. دهلیز هوایی افغانستان و کشورهای اروپایی پس از چند دهه امروز افتتاح شد و تحریم های امریکا بالای ایران هندوستان را به خاطر بندر چابهار نگران ساخته. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن زرغون منگل با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
دیدار رئیس جمهور افغانستان از ولایت غزنی و وعده های تازه به مردم این ولایت، اعلان کمک تازه صدها میلیون دلاری جرمنی به افغانستان و بیانات تازه رئیس جمهور امریکا در مورد یکی از نامزدان ستر محکمه آن کشور که متهم به آزار جنسی است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان امروز وارد ولایت غزنی شد. هدف دیدار امروز آقای غنی که بانوی اول نیز با او همراه بود، بررسی حالات امنیتی غزنی بود. هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور، در رابطه با این سفر گفت که آقای غنی در سفر گذشتهش با مردم وعده کرده بود که باز هم می آید و با اقشار مختلف دیدارهای مفصل خواهد داشت. آقای غنی خود وعده ادامه دیدارها و بعض ها با مقامات غزنی را داد.
لوگیده این پر آمان رقم چاپل وارم در سجمن و پرچه لازم تصل دینه به هر میستی اتاس استازی مسئله ویدو کنفرانس نیستی چه پرده ویدو کنفرانس که در پرمختق گزارشتر کرسی.
در جریان دیدار آقای غنی از ولایت غزنی چند راکت بر این شهر اصابت کرد. احمد خان سیرت، سخنگوی پلیس ولایت غزنی، گفت حداقل دو راکت در 300 متری از ساختمان ولایت اصابت کرد، جایی که آقای غنی در آن مشغول دیدار با مقامات محلی بود. راکت سومی دورتر از این ساختمان اصابت کرد. اصابت این راکت ها باعث کشته یا زخمی شدن کسی نشد، ولی گفته شد که صدای شلیک گلوله ها شنیده شده است. سفارت جرمنی در کابل می گوید که این کشور 234 میلیون یورو به افغانستان کمک می کند. این را پیتر پروگل، سفیر جرمنی در کابل، امروز در یک کنفرانس خبری درباره گفتگوهای دو جانبه در جانبه سال 2018 میان افغانستان و جرمنی ابراز داشته گفت. این کمک در زمینه حکومتداری خوب، انکشاف پایدار اقتصادی و توسعه شهری به مصرف می رسد. نایید سرابی، معین پالیسی یا وزارت مالیه افغانستان، در این نشست گفت که تنها 62 میلیون این کمک ها از طریق بودجه افغانستان به مصرف خواهد رسید. دهلیز هوایی افغانستان و کشورهای اروپایی پس از چند دهه افتتاح شد. اجمل حمید عبدالرحیم زی، معین وزارت تجارت افغانستان، در مراسم افتتاح این دهلیز هوایی گفت
سال در 8 نخست این سال در مقایسه با سالهای گذشته خوشبختانه صادرات افغانستان افزایش یافته. در حدود 32% صادرات افغانستان که افزایش یافته، در کنار دیگر موارد یک موضوع مهمش ایجاد دهلیزهای هوایی است که ما تانیسی میره با کشورهای مختلف منطقه وصل کنیم.
حال همچند خبری از جهان. یک فعال معروف حقوق بشر در ازبکستان و از منتقدین از سرسخت رئیس جمهور ازبق اسلام کریموف بعد از یک دهه تبعید در فرانسه دوباره به کشورش برگشت. طالب یعقوبوف امروز در میدان هوایی تاشکند مورد استقبال خانواده، دوستان و فعالین دیگر حقوق بشر قرار گرفت. یعقوبوف که بنیانگذار مجتمع حقوق بشر ازبکستان است، در سال 2007 برای حفظ حیاتش از ازبکستان فرار کرد و تابعیتش در سال 2014 سلب شد. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات در سفارت ازبکستان در پاریس با وی تماس گرفته و گفتند که او می تواند با اخذ ویزای یک ساله وارد کشورش شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید آماده عقب نشینی از حمایتش از برت کاوانا برای نامزدی عضویت در ستر محکمه آمریکا است، ولی میخواهد جریان تحقیقات وی در قضیه اتهامات جنسی را مشاهده کند. آقای ترامپ در گذشته از کاوانا حمایت نموده، ولی دیروز در یک کنفرانس خبری در نیویورک گفت باور کنید، باور بکنید یا نه، من آن چی در کمیته عدلی سنا گفته می شود را مشاهده خواهم کرد. من همیش می توانم متقاعد گردم. این اظهارات آقای ترامپ در حال ایراد شده است که یک زن سوم برت کاوانا را متهم به آزار و اذیت جنسی کرده است. کاوانا خود تمام اتهامات را رد نموده است و یکی از نامزدان عضویت در هیئت نو عضوی قضات ستر محکمه آمریکا است. و خبر آخر که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از جرمنی خواست تا حزب فتح‌الله گولن را به حیث یک سازمان تروریستی بشناسد. انقره فتح‌الله گولن را که در امریکا به سر می برد در کودتای نافرجام سال 2016 میلادی متهم می داند. در مقاله‌ای که در یک روزنامه آلمانی به نشر رسیده است، آقای اردوغان گفته که جرمنی و ترکیه هر دو اعضای پیمان ناتو اند و باید در چنین مسائل با هم همکاری کنند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. 5:07 عصر به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفرش به ولایت غزنی روی مسائل امنیتی صحبت کرد.
امنیتی کمربند تو بخه ما همون رسی بیار امنیتی دفاع کوه منده تو تا مختک
نیراست ناراست. شورای امنیت ملی افغانستان نشست های دو جانبه عبدالله محب در ایران را مهم خوانده است. افتتاح دلی زوای افغانستان و کشورهای اروپایی پس از چند دهه. معین وزارت تجارت افغانستان در این مورد میگوید
در حدود 32% صادرات افغانستان که افزایش یافتند، در کنار دیگه موارد یک موضوع مهمش ایجاد دهلیزهای هوایی است.
شورولی کابل از کاندیدان ولسی جرگه می خواهد تا تصاویدشان را در جاهای مناسب نصب کنند. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل منطقه و جهان از نگرانی هندوستان در مورد بندر چابهار به خاطر تحریم های امریکا بالای ایران جزئیات خواهیم داد. و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار حقوق کودکان و آشیانه نشر می شوند. در آشیانه امروز
چرا من اولادای من تعریف شبه کس نکنم؟ من تعریف شبه این میکنم برای مردم که اولادای من قابل تعریف دارن.
خودصفتی خوب پیشی نداناست می کاسه چینیک صدا میکند، خودصفتی خیش ادا میکند.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام، عصرتان بخیر. شما را به رادیو آزادی خوش آمدید میگم. فرشته نگاستم میزبانتان و شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه مرمرایی میکنم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. امان طور که پیشتر هم گفتم، رئیس جمهور افغانستان میگوید اراده قوی برای تامین امنیت و بهبود وضعیت در ولایت غزنی وجود دارد. رئیس جمهور غنی عصر امروز در نشست در غزنی گفت وضعیت و مشکلات مردم این ولایت را از نزدیک بررسی کرده و اقدامات لازم در این زمینه صورت خواهد گرفت. در این حال شمار از اعضای شورای ولایتی غزنی میگویند رئیس جمهور هدایت داده تا همه امکانات ولایت درجه یک برای غزنی فراهم شود. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفرش به ولایت غزنی وضعیت امنیتی و اقدامات صورت گرفته در بخش‌های مختلف را بررسی کرده است. رئیس جمهور غنی عصر روز پنجشنبه در نشست با مقامات محلی، اعضای شورای ولایتی و جامعه مدنی و همچنان متنفذین قومی گفت که حمله بر غزنی ریشه‌های منطقه‌ای داشت و تلاش شد تا نشانه‌های تمدن و ارزش‌های تاریخی در این ولایت از بین برود. آقای غنی با اشاره به ایجاد کمربند امنیتی در شهر غزنی از کاغذپرانی ها در بخشای امنیتی شدیداً انتقاد کرد و گفت که این وضعیت برایش پذیرفتنی نیست.
قوای امنیتی و دفاعی ما هیچ وقت اجازه از این لحظات داشتند که غزنی من استخاصی بینگرد. یه امنیتی کمربند تو برخه معمولم را چی بیارم امنیتی و دفاعی قوام منده دو ترمختک نیه ناراسته. دار کم کارت برامی مهینسه درشت پوزر داخلی که ما تو من انگوان پولی پوستی و جوری که ما تو برای منظم تقسیم اوقات.
رئیس جمهور غنی به مردم غزنی اطمینان داد که برای بهبود وضعیت در این ولایت اراده و طرح وجود دارد و گفت که حتی به خاطر بررسی وضعیت غزنی از اشتراک در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز انصراف کرد. رئیس جمهور غنی چند روز پس از حمله طالبان مسلح بر شهر غزنی و سقوط بخشای این شهر در اواخر ماه اسد نیز به غزنی سفر کرده بود. در حمله بر شهر غزنی بر علاوه تلفات به نیروهای امنیتی، مردم عام و طالبان مسلح به بخشای از شهر غزنی خسارات هنگفت نیز وارد شد. آقای غنی در سفر قبلیش به این ولایت به مردم وعده داده بود که غزنی از ولایت درجه دوم به درجه یک ارتقا می کند و به امنیت و بازسازی این ولایت توجه بیشتر خواهد شد. در این حال عصمت الله یک عضو شورای ولایتی غزنی در مورد دیدار روز پنجشنبه آقای غنی با آنان به رادیو آزادی گفت
وی
می گوید آقای غنی گفت وعده هایی که من با شما در سفر قبلی هم کرده بودم آیا عملی شده یا نه و باید من آن را بررسی کنم. برخی از وعده های وی عملی شده و به خاطر تطبیق تعهدات باقی مانده به مسئولان مربوط هدایت داد. رئیس جمهور امروز گفت که غزنی ولایت درجه یک است و تمام امکانات ولایت درجه یک باید در ظرف یک ماه به این ولایت داده شود. در سفر به ولایت غزنی بر علاوه برخی از وزرا و اعضای شورای ملی، رولاغنی خانم اول نیز رئیس جمهور را همراهی می کند. در این حال گزارش‌ها می رساند که همزمان با سفر آقای غنی به غزنی چندین راکت نیز در این شهر اصابت کرد، اما در مورد تلفات و خسارات ناشی از آن تا حالا چیزی گفته نشده است. اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور گفته که اصابت این راکت‌ها برنامه‌های کاری رئیس جمهور غنی را مختل نکرده است.
شنیدید که رئیس جمهور اشرف غنی امروز به ولایت غزنی سفر کرد و در آنجا در مورد مسائل امنیتی صحبت کرد. این دومین سفر رئیس جمهور افغانستان در طول 5 ماه به ولایت غزنی است. در این حال آرون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بر رادیو آزادی گفت که قسمت‌های عمده از وعده‌های قبلی آقای غنی با مردم غزنی عملی شده و کار برای تطبیق بخش‌های دیگر آن ادامه دارد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید مشاور امنیت ملی کشور در پایان نشست تهران با مشاوران امنیت ملی شمار از کشورهای منطقه روی مسائل مهم به شمول مبارزه با تروریسم و فعالیت داعش بحث گفتگو کرده. قادر شاه سخنگوی این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت در این نشست ها بیشتر روی همکاری های مشترک منطقوی و مبارزه با تروریسم تاکید شده است. در این حال اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می گویند این نشست ها از اهمیت خاص برخوردار بوده و نسبت به نتایج آن ابراز خوشبینی می کنند. جاوید حسن زاده جزئیات دارد.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید مشاور امنیت ملی کشور در ختم نشست مشاوران امنیت ملی 5 کشور در تهران با مشاوران امنیت ملی روسیه، هند و رئیس هیئت امنیتی چین در تهران روی موضوعات مختلف به صورت جداگانه بحث و گفتگو کرد. قادر شاه سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی نشست های دو جانبه حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان را مهم خوانده گفت
بعد از جلسه مشاور امنیتی ملی افغانستان با مشاوران امنیتی ملی روسیه، هندوستان و هیئت امنیتی که از چین به این نشست در اشتراک کرده بودند گفتگوهای استراتژیک جانبه صورت گرفت. در این نشست ها در رابطه با مبارزه علیه تروریسم، جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر، بخصوص از بین بردن خطر فعالیت داعش در منطقه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
وای گفت که در ملاقات مشاور امنیت ملی کشور که با مشاور امنیت ملی روسیه صورت گرفت، بر علاوه مسائل مبارزه با تروریسم روی پروژه های انکشافی بزرگ و چگونگی فعالیت های تجارتی دو کشور نیز گفتگو گردید. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفت که حمدالله محب در ملاقات های جداگانه با مشاور امنیت ملی هند و رئیس هیئت امنیتی چین روی گسترش روابط همکاری های منطقوی بحث نموده و مشاور امنیت ملی هند از همکاری کشورش در این بخش ها اطمینان داد. نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای هند، افغانستان، روسیه، چین و ایران به روز چهارشنبه در تهران برگزار شد. با اساس گزارش‌ها، مشاوران امنیت ملی پنج کشور به هدف هماهنگ ساختن دیدگاه‌هایشان در رابطه با مبارزه با تروریسم گرد آمده و روی دریافت راه‌های مبارزه با تروریسم با هم بحث و گفتگو کردند. واژ مسافی، یک عضو کمیسیون امنیت داخلی ولیس جرگه، برگزاری نشست‌های مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه را به اهمیت خوانده و ابراز امیدواری می‌کند که نتایج آن مثبت باشد.
بدون شک مهم بوده قانه همکاری بکنه. ما خوشبین به می هستم که شاید داوردن صلح و ثبات منطقه و بالخصوص به خاطر بهبود وضعیت امنیتی افغانستان و همکاری و رقایم نمودن روابط افغانستان با کشورهای دیگه دیگه نوید خوش داشته باشه.
اما در این حال هاشم الکوزای رئیس کمیسیون امنیتی و دفاعی مشران جرگه خوشبین نبوده و میگوید که این نشست ها بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و برای بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان کمک نمی کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
دهلیز هوایی میان افغانستان و کشورهای اروپایی امروز در کابل افتتاح شد. معاون سفیر اتحادیه اروپا در کابل در مراسم گشایش این دهلیز هوایی گفت مارکت های کشورهای اروپایی برای کالاهای افغانی بازار مناسب دارند که پس از این از طریق این دهلیز انتقال می گردد. در این حال اجمل امید عبدالرحیم زیموین وزارت تجارت افغانستان گفت افتتاح دهلیز هوایی میان افغانستان و کشورهای اروپایی در کنار سهولت برای تجار افغان فرصت‌های کاری را نیز به وجود می‌آورد. جاوید حسن زاده جزئیات دارد.
دهلیز هوایی افغانستان و کشورهای اروپایی پس از چند دهه به روز پنجشنبه در کابل افتتاح گردید. اجمل حمید ابراهیم‌زاده معین وزارت تجارت افغانستان در مراسم افتتاح این دهلیز هوایی گفت که در نتیجه گشایش و فعالیت دهلیزهای هوایی با کشورهای مختلف صادرات افغانستان در تناسب با گذشته افزایش یافته است.
سال در 8 تا 9 ماه نخست امسال در مقایسه با سالهای گذشته خوشبختانه صادرات افغانستان افزایش یافته. در حدود 32% صادرات افغانستان که افزایش یافته، در کنار دیگر موارد یک موضوع مهمش ایجاد دهلیزهای هوایی است که ما تانیستی میرفت با کشورهای مختلف منطقه وصل کنیم.
با گفته آقای عبدالرحیم‌زی، وصل شدن کشورهای اروپایی با افغانستان در کنار داشتن دیگر مفادات، فرصت‌های کاری را نیز به وجود می‌آورد. این افتتاح دهلیز هوایی میان افغانستان و کشورهای اروپایی دو طیاره با بارگیری میوه‌های خشک و تازه و دیگر کالاهای افغانی به روز پنجشنبه از میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی به مقصد کشورهای فنلاند و ایتالیا پرواز کرد. هرچند افغانستان با شمار از کشورهای منطقه دهلیزهای هوایی دارد، اما این نخستین بار است که دهلیز هوایی با کشورهای اروپایی گشایش می‌یابد. بر اساس معلومات وزارت تجارت، افغانستان در هر سال از طریق راه‌های هوایی حدود 1 میلیون تن کالاهای تجارتی افغانی را به کشورهای مختلف صادر می‌کند. اندرس ریچارد، معاون سفیر اتحادیه اروپا در کابل، در مراسم افتتاح دهلیز هوایی میان افغانستان و کشورهای اروپایی گفت که کشورهای اروپایی افتخار می‌کند که افغانستان با مارکت‌های آن کشورها راه پیدا کرد. وای میگوید افتتاح این دهلیز هوایی واقعا برای همه خبر خوش است. ما مرز را از بین میبریم و مردم، تجار و مارکت ها را با هم وصل میکنیم که این به نفع همه است. خانجان الکوزای، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، میگوید که با ایجاد دهلیزهای هوایی یک بخش بزرگ از مشکلات تجار حل شده است. با گفته آقای الکوزای، با افتتاح دهلیز هوایی با اروپا پس از 30 سال برای اولین بار قرقل و دیگر کالاهای افغانی به اروپا صادر خواهد شد که این برای رشد اقتصادی کشور یک نوید خوب می باشد.
قرار است فردا 6 ماه میزان کمپاین های انتخاباتی کاندیدان ولایت جرگه در 33 ولایت افغانستان آغاز شوند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات از رسانه ها خواسته تا در بازتاب گزارش ها و برنامه هایشان از مبارزات انتخاباتی این نامزدان توازن را رعایت کنند. زبی سادات، معاون سخنگوی کمیسیون، میگوید برای نظارت از مبارزات انتخاباتی نامزدان و بازتاب در رسانه ها کمیته تشکیل شده و رسانه و یا نامزد که تخطی انجام بده به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شد. همکارم نظیفه محبوبی در این مورد با آقای سادات گفتگوی کرده که با هم میشنویم.
فردا که تاریخ 6 میزان است، مبارزات انتخاباتی آغاز میشن و تا تاریخ 25 میزان ما خواست ما از همه رسانه‌های افغانستانی هستند که اینا توازن و تعادل اینا در نظر بگیرن و برای همه کاندیدا وقت حسابی برایشان در قرارشان بده تا اونا بتانند کمپاین های انتخاباتی خودن پیش ببرن. در فالوی از او از همه کاندیدا هم خواستمایی هستند که اینا باید به اساس قانون انتخابات، به اساس ماده 77 قانون انتخابات چیزی را داشته باشند که پیکار انتخاباتی خود را پیش ببرند. اینا باید رقابت سالم داشته باشند و کوشش چیزی را کنند که تو بتانند برنامه خود امرای مردم شریک بسازن تا مردم سر از اینا اعتماد کنن و رأی خود برشان.
سادات صاحب، شما در پیوند به این موضوع با رسانه هم صحبتی داشتین یا با وزارت فرهنگ که چگونه باید برای پیکار انتخاباتی از اینا برنامه ساخته شود یا حداقل نظارتی باشه از برخ رسانه‌ای که توازن در نظر ممکن نگیرن؟
یک کمیته ایجاد میشه در نفری، انشالله اینا در این موضوعات کور میکنن و دنبال میکنن و کاندیدایی که اونا مصارفشان از موحد که برایشان قانون توضیح داده از او بالاتر باشند، کسی از اونا برخورد قانونی صورت میگیره و رسانه هم که کوشش زیره دارن که با بعضی کاندیدا اونا بسیار هم کار باشند، با بعضیشان کم و مطابق قانون کسی از اونا هم رفتار خار کردن و در پولی از دور جمهور افغانستان هم از همه ادارات دولتی با خواستار ازی شدن که هیچ امکانات دولتی را به دسترس کاندیدا قرار نتن تا و اگر کسی کار انجام بتن اونا را از وظایفشان سبکدوش میکنن و در پولی از او به ارگان عدلی و قضایی هم معرفی خواهد شد.
اگر صورت میگیره از طرف کدام رسانه یا خود نامزدا، هرچند اشاره داشتین شما، مجازاتی که بر از اینا در نظر گرفته شده چه خواهد بود؟
شما در این قانون به این اثر صراحت دارن، اول توصیه هستن، در بار دوم باز برشان اخبار داده میشن، به بار سوم اینا جریمه میشن و حتی اگر اونا باز هم به این موضوعات پی نبردن امکان ازیستن که جواز از اینا گرفته شود.
زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در این موضوع مبارزات انتخاباتی کاندیدان ولسی جرگه باقی میمونیم. شوروالی کابل میگوید به اساس طرز العمل این اداره نامزدان ولسی جرگه باید در جریان مبارزات انتخاباتی تصاویرشان را در جاهای مناسب نصب کنند. شاپور صداقت معاون ریاست خدمات کلتوری شوروالی کابل امروز بر رادیو آزادی گفت در صورت که کاندیدان ولسی جرگه خلاف این طرز العمل کار کنند، در امانگی با کمیسیون مستقل انتخابات آنان جریمه نقدی می شوند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
استفاده از بلبورد شرکت های تبلیغاتی، نصب خوازه ها در جاهای مناسب که برای مردم و ترافیک مزاحمت ایجاد نکند، عدم استفاده از پوسترهای برچسبدار و استیکردار در سطح شهر از جمله مواردند که به گفته شوروالی کابل نامزدان ولسی جرگه در جریان کمپاین های انتخاباتیشان در نظر بگیرند. شاپور صداقت معاون ریاست خدمات کلتوری شوروالی کابل روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به اساس طرز العمل باید نامزدان ولسی جرگه کمپاین های انتخاباتیشان را آغاز کنند.
در طرز عمل خود گنجاندیم که یا میتونن از پول ساین استفاده کنن، بنر استفاده کنن در سطح شهر و بعض جا که اگه ایجاب میکنه برای آبرین و ترافیک مزاحمت ایجاد نمیکنه از خوازه استفاده کنن، البته با تعداد محدود، تا اندازه ایره که نه فضای شهر مخشوش شوه و نه برای آبرین و پیاده روا مزاحمت ایجاد کنه و نه به ترافیک، و در دیوالا از چسباندن پوسترهای استیکردار چسبدار خودداری کنند.
آقای صداقت همچنان گفت در صورت تخلف از این طرز عمل در همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات با متخلفین برخورد قانونی صورت میگیرد. قرار است ششم میزان کمپاین های انتخاباتی کاندیدان ولسی جرگه در 33 ولایت به استثنای غزنی آغاز و تا 25 همین ماه ادامه یابد. از سوی هم سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید کاندیدان باید لایحه مبارزات انتخاباتی را مراعات کرده و در مصارف مالیشان نیز طرزالعمل را عملی کنند. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، مطابق قانون مصارف در کمپاین های انتخاباتی از 2,600,000 افغانی الی کمترین آن 800,000 افغانی در نظر گرفته شده است. جلوگیری از ایجاد موانع و مزاحمت کاندیدان علیه یکدیگر، عدم استفاده از امکانات دولتی، اخلال نکردن نظم عامه، جلوگیری از تعصبات سمتی، مذهبی و قومی و رعایت کردن مصارف مالی از عمدترین موارد لایحه کمیسیون مستقل انتخابات می باشد. از سوی هم شماری باشنده های کابل نیز می گویند نامزدان انتخاباتی باید در جریان کمپاین هایشان نظم شهر را در نظر گرفته و تصاویر خیش را نصب نمایند تا سبب خرابی سیمای شهر نگردد. عتیق الله و محب، دو تن از باشنده های کابل، در این مورد می گویند
همین پوسترایی که در جاهای مناسب ثبت شوه و به خاطر از اینکه مردم عام از دو مزاحمت نبینه، خصوصا ما شاهد بسیاری موقعیت های هستم که در مساجد و مکاتب و خانه های شخصی بعضی مردم میچست، در موقعیت هایی که از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ تعیین شده در سایه چارایی یا در جای کتابلوها زده شده در موجه بزنه و
عکس های خود به خاطر کمپاین های انتخاباتی به هر جای نصب نکنن، جایی که برای وزارت تعیین شده در موجه نصب کنن، نه اینکه برون در این مسجد نصب کنن، در این منازل عمومی و اماکن عمومی جای شخصی نصب بکنن.
با این همه صابر مهمند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، تاکید میکند که نامزدان ولسی جرگه در جریان کمپاین های انتخاباتی از نصب تصاویر و تبلیغاتشان در اماکن و عبادات تاریخی خودداری نمایند. به گفته وی، هر فردی که خلاف عمل نماید با وی برخورد قانونی صورت میگیرد.
گزارش بود از همکارم فرشته ندا در مورد از اینکه مبارزات انتخاباتی نامزدان ولسی جرگه فردا آغاز میشه و شاروالی کابل گفته باید این کاندیدان از طرز العمل که اداره تعیین کرده پیروی کنند.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزارت خارجه آمریکا میگوید به خاطر تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تشویش هندوستان در مورد بندر چابهار بیشتر شده. این که چی تشویش است از سید سمیع عباس میشنوید.
ایالات متحده در اعلان تحریم‌های خود علیه ایران، تأثیر این عمل را بر پروژه‌های هند در بندر چابهار مورد نظر خواهد داشت. معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای میانه و جنوب آسیا، الیس ویلز، با بیان این مطلب گفت این بندر ارتباطات را بین افغانستان و هند برقرار می کند. الیس ویلز در مصاحبه با یک شبکه خبری هند اظهار داشت تأثیر تحریم های آمریکا بر بندر چابهار مورد بررسی قرار دارد. پروسه ارزیابی ادامه دارد و نگرانی هند و منافع آن که می خواهد واردات از افغانستان را افزایش بدهد مد نظر گرفته می شود. خانم ویلز در مصاحبه گفت آنها با پلان عمل مشترک همه جانبه و اجرای تحریم ها با احتیاط نگاه می کنند و به طور مثال بررسی می کنند که مبادا این اقدام بر افغانستان تأثیر ناگوار بگذارد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ بعد از خروج از پیمان اتمی سال 2015 قدرت های بزرگ با ایران، تحریم ها را علیه ایران اعلان کرد. این اعلان رئیس جمهور آمریکا از همان آغاز آن نگرانی را در مورد تأثیرات این اقدام بر داد و ستد افغانستان و هند از طریق بندر چابهار افزود. سال گذشته هند از طریق این بندر بیش از 1,100,000 تن گندم به افغانستان فرستاد. پاکستان نمی‌خواهد که هند از طریق خاک این کشور با افغانستان داد و ستد کند و چابهار یگانه راه ارزان و کوتاه می‌باشد که افغانستان را با هند وصل می‌کند. سرپرست و معاون اول اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان خانجان الکوزای میگوید حکومت افغانستان و تجار این کشور آرزو دارند که در تحریم های امریکا علیه ایران بندر چابهار استثناء شود. خواست ما هم بود و پیشنهاد تجار افغان هم برای جمهور اشرف غنی این بود که در جلسات خصوصی و جلسات بین المللی پیشنهاد کند که چون افغانستان در جنگ است از این تعزیرات خلاص شود و در این قیدات شامل نشود و اگر چنین نشود در آن صورت باز بندر چابهار برای افغان ها باز شود و از این قیدات خارج گردد. به گفته تجار افغان، پروژه بندر چابهار با کمک هند برای افغانستان که با خشک مهات می باشد، یک دهلیز ترانسپورتی می باشد که اتکای افغانستان را بر راه های نامطمئن پاکستان از بین می برد و داد و ستد تجارتی افغانستان را با جهان به میلیاردها دلار بلند می برد. قبل از ساختن بندر چابهار، هند در سال 2009 سرک زرنج دلارام را با مصرف 150 میلیون دلار اعمار کرد. بندر چابهار با ولایت نیمروز افغانستان بسیار نزدیک می باشد و در صورت فعال شدن این بندر، داد و ستدهای تجارتی افغانستان اکثرا از همین طریق صورت خواهد گرفت.
5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را زرغون منگل پیشکش می کند.
رئیس جمهور افغانستان امروز وارد ولایت غزنی شد. هدف دیدار امروز آقای غنی که بانوی اول نیز با او همراه بود بررسی که حالات امنیتی غزنی بود. در جریان دیدار آقای غنی چند راکت هم بر این شهر اصابت کرد. سفارت جرمنی در کابل می گوید که این کشور 234 میلیون یورو به افغانستان کمک می کند. دهلیز هوایی افغانستان به کشورهای اروپایی پس از چند دهه افتتاح شد. یک فعال معروف حقوق بشر در ازبکستان و از منتقدین سرسخت رئیس جمهور ازبک اسلام کریموف بعد از یک دهه تبعید در فرانسه دوباره به کشورش برگشت. رئیس جمهور امریکا می گوید آماده عقب نشینی از حمایتش از برت کاوانا برای نامزدی عضویت در سر محکمه امریکا است و می خواهد جریان تحقیقات وی در قضیه اتهامات جنسی را مشاهده کند. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از جرمنی خواست تا حزب فتح الله گولن را به حیث یک سازمان تروریستی بشناسد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. حال هم اخبار ورزشی با آرزو غیاسی.
ملی فوتبال ساحلی افغانستان در نخستین بازیش در تورنمنت بین‌المللی تایلند امروز در مقابل تیم انگلستان قرار گرفت. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، این مسابقه در شهر بانکوک تایلند برگزار شد. در این تورنمنت بین‌المللی به شمول کشور میزبان تایلند، افغانستان، انگلستان و مالزی نیز حضور دارند و از 5 الی 7 میزبان با هم رقابت می‌کنند. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان فردا جمعه در برابر مالزی به میدان می‌روند و آخرین بازی این تیم هم روز شنبه در برابر تایلند انجام می شود. تربیت بدنی افغانستان می گوید برای تیم ملی حاشیه ها را کراته 30 بازیکن انتخاب کرده اند. عارف پیمان سخنگوی این فدراسیون بر رادیو آزادی گفت که به هدف انتخاب چهره های برتر برای این تیم، از 4 روز گذشته مسابقات میان 500 ورزشکار از 11 ولایت جریان دارد که تاکنون 30 تنشان به این تیم انتخاب شده اند. و افزود که این مسابقات امروز پایان یافت. حاشیه ها را کراته در افغانستان یک ورزش جدید بوده و اکنون ریاست تربیت بدنی این کشور تلاش دارد تا برای ایجاد تیم این ورزش بازیکنان را آموزش دهد. و در ادامه مسابقات کرکت جام آسیا، بنگلادش با شکست دادن پاکستان توانست به دور نهایی راه یابد. دور نهایی این مسابقات فردا در دبی میان تیم‌های کرکت بنگلادش و هندوستان انجام می‌شود. در مسابقات شب گذشته میان پاکستان و بنگلادش تاس بازی را بنگلادش برنده شد و در 50 اوور تعیین شده 240 دوش به پاکستان هدف تعیین کرد، اما پاکستان نتوانست هدف را تکمیل کند و بازی را با تفاوت 39 دوش به بنگلادش واگذار کرد. هرچند تاکنون بنگلادش نتوانسته قهرمانی جام آسیا را از آن خود کند، اما در مسابقات این جام توانسته است حداقل خود را تا مرحله نهایی برساند. هندوستان 6 بار، سریلانکا 5 بار و پاکستان 2 بار توانستند قهرمانی مسابقات کرکت جام آسیا را از آن خود کنند. افغانستان که در این مسابقات یکی از تیم‌های قابل توجه عنوان می‌شد، توانست با شکست دادن بنگلادش و سریلانکا و بازی مساوی در برابر هند مورد ستایش جهانیان قرار گیرد.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشتان نگاه هست و ما جهان سپاس از امرویتان. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شوند. نخست برنامه حقوق اطفال و در پیان آشیانه. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که قرار است روز یک شنبه آینده انتخابات پارلمانی در منطقه خودمختار کردستان عراق برگزار شود. از مدت یک سال به ایسو بعد از یک همه پرسی، کردستان عراق با نارامی ها و تنش ها با حکومت مرکزی مواجه است. آرش امایون با جزئیات بیشتر.
به تاریخ 25 سپتامبر سال گذشته میلادی در نتیجه یک همپرسی اکثریت قاطع 93% باشندگان کردستان عراق به استقلال آن منطقه رای دادند. ولی مسعود بارزانی رهبر این منطقه اعلان کرد که فوراً از عراق اعلان جدایی نمی کند و روی برخی مسائل جنجال برانگیز با حکومت مرکزی آن کشور مذاکره خواهد کرد. حکومت مرکزی عراق نتایج همپرسی در منطقه خودمختار کردستان آن کشور را رد کرده، آن را غیر قانونی خواند و هشدار داد که از هر نوع تهدید در برابر وحدت عراق جلوگیری خواهد کرد. حیدر العبادی صدر اعظم عراق تاکید کرد که قانون اساسی این کشور در تمام مناطق عراق به شمول کردستان تطبیق شده و با مقامات کردستان بر اساس نتایج همپرسی انجام شده در آن منطقه گفتگو نخواهد کرد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، ترکیه و ایران همسایه های عراق هم با نتایج همپرسی در منطقه خودمختار کردستان ابراز مخالفت کردند، چون این دو کشور نگرانی از آن دارند که آزادی خواهی کردهای عراق و کردهای مقیم آن کشورها نیز گسترش خواهد یافت. حکومت مرکزی عراق در یک اقدام سریع ارتباط هوایی منطقه کردستان آن کشور را با خارج قطع کرد. کنترل منطقه سرشار از نفت کرکوک را در دست گرفت و همه مناطق نفتخیز و تولیدات نفت تحت کنترل کردها را تصرف کرد. رهبران کردها با در نظر داشت وضعیت در آن منطقه یک گام به عقب نهاده، با تعلیق نتایج همپرسی در مورد استقلال کردستان تقاضای آتش بس فوری با نیروهای اردوی عراق را کردند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، کردهای عراق که از دشواری‌های اقتصادی صدمه دیدن با ابراز اندوه از موقف رهبرانشان بر ضد احزاب سیاسی آن منطقه به تظاهرات آغاز کردند که در نتیجه آن تعداد کشته و شماری نیز زخمی شدند. حکومت مرکزی عراق ارتباط هوایی منطقه خودمختار کردستان را با دنیای خارج مسدود نگه داشت. مسعود بارزانی رهبر آن منطقه به دلیل این حرکت و دشواری‌های اقتصادی در کردستان، حکومت مرکزی عراق را متهم کرد که به کردها سزای جمعی می‌دهد. در ماه مارچ سال جاری میلادی رهبران عراق و کردها با هم جلسه کردند و بغداد موافقت کرد که ارتباط هوایی کردستان را دوباره فعال ساخته با مامورین ملکی دولت و پرسنل نیروهای امنیتی منطقه کردستان عراق معاش خواهد پرداخت. حیدر العبادی صدر اعظم عراق در ماه اپریل از شهر هربیل مرکز کردستان دیدار کرد و در شهر هربیل گفت: امروز ما زیر چتر عراق قرار داریم و هر آن که استقلال بخواهد خائن است. رادیو آزادی.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. سند آژندای ملی امنیت غذایی و تغذیه افغانستان در سال 2016 میلادی توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به شورای وزیران ارائه گردید که در سال 2017 میلادی تفاهم نامه میان ریاست اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان با سه اداره ملل متحد، یونیسف، WFP و WAO برای ایجاد کمیته ملی رهبری امنیت غذایی و تغذیه با سکرتاریت تکنیکی به امضا رسید. در برنامه این هفته حقوق اطفال در مورد اهداف، دستاوردها و پلانهای آژندای ملی امنیت غذایی و تغذیه با سید شمسال اسلام شمس، هماهنگ کننده سکرتاریت تکنیکی آژندای ملی امنیت غذایی و تغذیه در ریاست اجرایی، مصاحبه داریم. آقای شمس، در آغاز برنامه خوش آمدید و لطف نموده در رابطه با اهداف آژندای ملی امنیت غذایی و تغذیه بر ما معلومات بدید.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. پارسال تقریبا در ماه میزان یک اجندا به شکل رسمی افتتاح شد. یک هدف کلی و چهار هدف به خصوص خود داد. هدف کلی اجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه است که هیچ افغانی در هیچ قسمت از افغانستان از گرسنگی رنج نبره و در همه حالش از تغذیه خوب برخوردار باشه. یک هدف بسیار بزرگ است، یک دورنمای است که ما برای افغانستان داریم، یک اجندای ملی امنیت غذایی برای افغانستان دارم. چهار هدف که ما را به این هدف کلی میرسانه عبارت از است که اول موجودیت غذا است. غذا باید موجود باشه. دومی است که مردم افغانستان باید دسترسی فیزیکی و مالی برای غذا داشته باشند. دسترسی فیزیکی به این معنی است که مارکت ها موجود باشد، مردم راه ها موجود باشد تا بتوانند مواد غذایی را خریداری بکنند و دسترسی مالی است که امکانات مالی را داشته باشند تا غذا بخرند. بخش سومش است که باید از غذا به شکل درست استفاده شود که مسائل مربوط به مسئولیت غذایی را در بر میگیرد. ولی غذا باید مغذی باشد تا کالری کافی که یا انرژی کافی که یا ضرورتی که یک انسان برش داره را تکافو بکند. و هدف چهارمی است که این سه شرط باید در همه حال و در همه حالت موجود باشد. امنیت غذایی وقتی گفته می شود که شما در چهار فصل سال در همه وقتش غذا داشته باشین، دسترسی داشته باشین و از او غذای مغذی استفاده کرده بتانید. این چهار هدفی است که ما را به هدف کلی ما که هیچ افغانی در هیچ جای از گرسنگی رنج نبره و همیشه غذای خوب و مغذی داشته باشه میرسه.
در قسمت تطبیق آژندایتان هدفی که شما طرح کردین، کدام ارگان ها همراه شما زیاتر هم آهنگ است، زیاتر همکاری میکنه؟
بسیار زیاد تشکر. چون یک اجندای ملی است و اهداف انکشافی پایدار، به خصوص اجندایی که ما ور زیر چتر اجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه میگیم، با هدف انکشافی پایدار دوم رابطه بسیار مستقیم داره. شما نمیتونین یک هدف انکشافی را توسط یک سکتور و توسط یک وزارت را به دست بیارین. از این خاطر همکاری چند جانبه و چند سکتوری و چند سطحی بسیار ضرور میباشه. به شکل عموم چهار گروپ از شرکا ما در زیر چتر اجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه داریم که یک جا کار میکنن. اول دولت است که دو بیش از 14 وزارت و ریاست ها هستن، ریاست های مستقل کار میکنن، جامعه مدنی است، سکتور خصوصی و همچنین همکاران انکشافی ما هستن. چهار گروپ همه با هم کار میکنن در سطح های مختلف، در گروپ های مختلف و ما سکرتریت داریم که او را باز همکاران اداری یونیسف، FAO و WFP کمک های مالی میکنن تا امون مسائل روزمره سکرتریت به پیش برن.
در رابطه با برنامه هایتان بر ما یک ذره واضح تر بگویین که آژندای ملی کدام برنامه ها را داره که تا شنونده هم بهتر و خوبتر در رابطه با برنامه های بدانن.
بسیار زیاد تشکر. تمام برنامه هایی که زیر چتر آژندای ملی امنیت غذایی و تغذیه صورت میگیره با می چهار هدفی که من پیشتر بر اشاره کردم صورت میگیره. غذا باید موجود باشد. در این مورد همکارای ما خصوصا وزارت زراعت، وزارت احیای انکشاف دهات یا کارای خود میکنن، اسابقه میکنن، مثلا بدهاقین کمک میکنن، زمیندارا کمک میکنن در مسائل آبی آشامیدنی، آب زراعتی و امثال هم. در این مورد بسیار کارا صورت گرفته. وزارت صحت هم مثلا در مورد تداوی مریضای سوی تغذی کار میکنن یا آگاهی دهی. اما هر وزارت به مو در نقششان در حدود صلاحیت های وظیفه‌ای شان است، ولی زیر چتر اجندا که ما یک اجندای نو است و زمینی هماهنگی را فراهم می سازد، یک ساختار هماهنگی بسیار خوب ایجاد شده است که من میشه از نام ببرم. در سطح عالی تصمیم گیری کمیته عالی رهبری وجود داره که هر شش ماه یک بار مراتب مجلس میگیرن. جلالت ما رئیس اجرای جمهوری اسلامی افغانستان او را رهبری میکنن به سطح وزرا. ما کمیته اجرایی داریم که هر ماه مجلس میگیرن و به سطح منصبا و وزیر صبا این مسائل بحث میکنن. گروپ های کاری داریم که مسائل تکنیکی را هر ماه دو مرتبه بحث میکنن. مثلا گروپ کاری تغذیه داریم، گروپ کاری امنیت غذایی داریم، گروپ دادخواهی و آگاهی دهی هم داریم، گروپ همکاران انکشافی داریم و همچنان یک گروپ نو که تقریبا مجتمع جامعه مدنی برای امنیت غذایی و تغذیه سی ترتیب شده تا همه ازیا در جاهای مختلف با هم میشنن، کار میکنن، صحبت میکنن و با پیشنهادات مشخصشان با کمیته اجرایی و کمیته عالی رهبری و یا شورای وزیران میان و این مسئله بحث میکنن. یعنی یک چتر هماهنگی بسیار خوب ایجاد شده. مسئله دومی است که در این ده ماه ما نه تنها مسائل مختص به مرکز ساختیم، بلکه کمیته های ولایتی هم ایجاد شده. ما کمیته ولایتی امنیت غذایی و تغذیه را در هرات
مثلا در کدام ولایت؟
بله، در ولایت هرات ما کمیته امنیت غذایی و تغذیه داریم، در ولایت بامیان، در پروان، بدخشان و امروز بخیر در لوگر و در پکتیا افتتاح خواهد شد و هفته آینده بخیر در ولایت بلخ در مزار شریف. پلان است که هر 34 ولایت کشور ما شما باید کمیته ولایتی امنیت غذایی و تغذیه داشته باشند که در اونجا باز تحت ریاست جناب والی صاحب و همکارانشان خصوصا ریاست های سکتوری مسائل بحث میشه و با مرکز در این مورد رابطه میگیره.
روی چی دلیل شما این ولایت انتخاب کردین که در اول باید برنامه تان در این ولایت تطبیق بکنین؟
دلیل خاصی نیست، صرف است که مثلا ولایت هرات یک مرکز است، مرکز زون است. از این خاطر مثلا ما تو بلخ، بدخشان نظر به وضع شرایط و مسائل امنیتی را مد نظر گرفتیم. ولی مهم است که باید پروسه دیگم تسریع شوه و سرعت پیدا بکنه. شروع کردیم از جای دور افتاده مثلا بامیان که برش توجه صورت نگرفته، شروع کردیم از هرات که مرکز یک زون است، مزار شریف که مرکز شمال است مثلا زون شمال، بدخشان که یک ولایت دور افتاده است، این مسائل مد نظر گرفتیم، ولی کدام پرایوریتی و کریتریای خاصی برای تعیین ولایت ها موجود نیست. ما کوشش میکنیم با همکاران ما که در دولت هستند، خصوصا از ارگان های محل، در مشوره با ولایت ها را مثلا تعیین میکنیم و اونجا کمیته ولایتی را افتتاح میکنیم.
خب هر برنامه و هر پلانی که در همیشه و دیزاین میشه طبعا به یک بودجه مشخص نیازمند است. حمایت کننده مالی شما کیست؟
برنامه های کلانی که به سطح دولت و به سطح وزارت ها تعیین میشه، بودجهشان از بودجه دولت است، بودجه ERTF است، صندوقی که برای افغانستان جور شده، همکاران ما از همکاران انکشافی است، مثلا USAID، بانک جهانی، اتحادیه اروپا، دولت ژاپن و امثال هم، و همکاران UN ما، خصوصا UNICEF، WFP، FAO یا کسایی هستند که در این مورد برنامه های بزرگ همکاری میکنند. سکرتریت تکنیکی را فعلا امیسی و ملل متحد که UNICEF است، FAO و WFP یا همکاری مالی میکنند.
در اخیر برنامه قرار داریم در رابطه با دستاوردهایتان بر ما بگویین که تا به حال کدام نتیجه مطلوب را به دست گرفتین یا خیر؟
نتیجه اولی است که ما افغانستان عضو یک حرکت جهانی تغذیه شد که ما سن میگیم اسکیلینگ اپ نوتریشن. ما در ظرف یک سال با ارگان‌های بسیار بزرگی که به سطح جهانی مسائل امنیت غذایی و تغذیه را بحث میکنن ارتباط گرفتیم، مثل سفانسیس، سناس، دیگر دوست هستن که توجه از را جلب کردیم که مسائل امنیت غذایی و تغذیه را در افغانستان همکاری بکنن. در سطح کشور عمیقی یک چتر هماهنگی بسیار قوی ایجاد شده و تمام نهادهای مربوط که در مسائل امنیت غذایی و تغذیه کار میکنن یا علاقه دارن کار بکنن، حال تمام برنامه هایشان و تمام پلان هایشان به خاطر برآورده ساختن یه اهداف هماهنگ میسازن، یک پیشرفت کلان است.
در رابطه با پلان های آینده تان بر ما بگوین که در آینده چه پلان ها را دارین؟ هنوز برنامه شما نوسته، در رابطه با برنامه هایتان میخوام شما بیشتر بشنوم.
برنامه های آینده ما است که اول خوب باید پلان استراتژیک تکمیل شوه بخیر و تمام وزارت ها همکارای ما مطابق پلان استراتژیک پلان های بعدی خود به حساب هماهنگ بسازن. کوشش داریم در کنفرانس ژنو که در ماه نوامبر است مسئله امنیت غذایی و تغذیه را به حیث یک موضوع در اونجا بحث بکنیم. یکی از ساید ایونت ها مسئله زراعت، انکشاف و مسائل خصوصا در بود خوشسالی خود بود، چون خوشسالی امروز افغانستان را تهدید میکنه. این مسائل بحث خواهد شد. به سطح جهانی دادخواهی بسیار بزرگی خواهد کردیم، دادخواهی بسیار زیاد خواهد کردیم تا کمک های تکنیکی و مالی را به این اجنده جلب بکنیم. کمیته ولایتی در تمام ولایت های کشور ما شما ایجاد شود تا مسائل مربوط به امنیت غذایی در هر ولسوالی و در هر ولایت و بحث بکنن، تصمیم بگیرن و اگر ضرورت باشه به مرکز بازی پیشنهادشان راجع بسازن تا اقداماتی که مربوط به مرکز است اونجا سرش فیصله صورت بگیره و اقدامات صورت بگیره.
تشکر
باشم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک مسپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندای عزیز سلام، آیا شما فرد خود برتربی یا خودصفت هستید؟
جایی که میروم تعریف از خود میکنم، از فامیل خود، از خانواده خود.
آیا فرد خودصفت یا خودشیفته چیزی را میگوید که است یا خیر؟
وقتی که بری ببینی داخل از را که هیچ اوگپا در شان و در وجود از اون نیست.
از لحاظ دینی در مورد خودصفتی چه گفته شده؟
خودستایی و خودصفتی و خودمانون بودن گناه هستند و در شریعت دین بین اسلام اینها مذمت شده.
خودصفتی یک اصطلاح عمومی در مورد برخی از آدم‌های عجیب و غریب به اطرافمان است که عشق افراطی به خود دارند و علاقه افراد خودصفت به خود به اندازه است که باعث آزار و ناراحتی دیگران می شود. بیشتر ما با این باور بزرگ شده ایم که آدم‌ها برخی ویژگی‌های خوب و بد دارند و برای این که دیگران ما را قبول داشته باشند باید خودمان را از شر صفات بد رها سازیم یا آنها را پنهان کنیم. ما این برنامه آشیانه را به ارتباط موضوع خودصفتی که در وجود برخی از مردم دیده می شود اختصاص داده ایم. همچنان درباره خودصفتی نظریات مردم و مصاحبه روانشناس را نیز داریم. در آغاز توجه کنید به گزارش که مهریه انوری تقدیم می کند.
شنونده های عزیز،
خود صفتی به اختلال گفته می شود که در آن صفات شخصیتی مانند خودمحوری و خودبینی در یک فرد به شدت بروز کرده است و این صفات موجب اختلال در زندگی روزمره و روابط او شده است. مطالعات اخیر نشان داده است که بسیاری از مردم خودشان تایید می کنند که خودصفت هستند و نسبت به آن احساس غرور دارند و به همین دلیل در صدد رفع آن بر نمی آیند. چنانی که خانم فرخنده کارمند یکی از ادارات دولتی می گوید، من خودصفت هستم و این کار را می پسندم چون پیش خود دلایل دارم.
والا خودصفتی تعریف کردن از خود خوب است. اگر یک نفر خودصفتی میکنه، بر از او تعریف میکنه یا به کس دیگه تعریف میکنه، از اولاد خود یا از خود یا از خانه خود، او به این معنی نیست که او خودصفتی خود بکنه. او چون بر از او تعریف میکنه، او ببینه، بشنوه و از او یاد بگیره و مو کار وام بکنه. چرا ما اولادای ما تعریفش به کس نکنم؟ من تعریفش به این میکنم برای مردم که اولادای ما قابل تعریف دارن. اما قدر اولادای ما پاک، صفا، منظم در درس، در مکتب، در همه چیز خود، ما چون خودم وظیفه دار هستم، وظیفه میرم، اما خانم تمام چیز میمونه برای اولادای دیگر. ما خانه میرم، من تمام جای خانه مثل شیشه وری پاک است، چون که ما برای خودم مرقم تربیت کردیم، مرقم فهمانده میشد، مرقم گفتیم برشون که بچه اینی کاری نی چیزی، اینی کاری چیز، اول نمره مکتب هستن، یک اول نمره است، یک دوم نمره، زندگی مشکل به سطح بالا است، پاک است، همه چیز ما خوب است. پیش نظر خودم، فامیلم، نه خودم کدام نقطه منفی دارم، نه اولادم.
باید گفت افراد خودصفت به این فکر نباشند که در واقع از اعتماد به نفس بالایی برخوردار هستند. اشتباه گرفتند. فردی که اعتماد به نفس بالایی دارد ممکن است فروتن هم باشد. اما شخصیت خودشیفته یا از خود راضی در حقیقت خودخواه و متکبر است. حمیده باشنده شهر کابل می گوید خودصفتی به حد اوج گرفته است که حتی تحصیل کرده ها در هر جا خودصفتی می کنند. در حالی که بهتر آن است که بگذارند مردم در موردشان قضاوت کنند.
بی سواد را خوب باننده جایشون که بیچاره نمیفهمن بی سواد. همین زنای تحصیل کرده ما اقدر به این گپ علاقمند هستن که خود تبارز میتن که ما والا ماستر هستم و ما دکتر هستم و ما ایستم هستم. خوب ضرور نیست دیگه. خودصفتی خوب پیشه نداناست می کاسه چینیک صدا میکند، خودصفتی خیش ادا میکند. انسان بگذاره که مردم در موردش قضاوت کنه، مردم ببینه، مردم سرش تبصره کنه، نه ای که خودش تعریف میکنن. وقت مگر وقتی که بری ببینی داخل ازوره هیچ او گپا در شان در موجود از او نیست.
قابل ذکر است. گرایش به خودصفتی در همه ما انسان ها وجود دارد، اما با درجات متفاوت. مثلا دی از مردم می گویند خودصفتی در صورت خوب انگاشته می شود که در اصل هم آنچنان خصایل در آدمی موجود باشد. دکتر عبدالواسی استانکزی یکی از کسان است که خودصفت می باشد و می گوید که برای شناسایی بیشترم در هر جا از خود و خانواده هم میگویم و خودصفتی میکنم.
تو یک ذر مسئله تیر میکنم، میگم مشکان است که خود بباید نان که عطار بگوید. دقیق است، اما یک جایی که هیچ عطار وجود نداره که تو را تعریف بکنه، مجبور است که خودت خود تعریف بکنی. جایی که میرم تعریف از خود میکنم، از فامیل خود، از خانواده خود، به خاطر از اینکه یک کسی که از خود تعریف نکنه مردم چی میشناسه که چی کار است. خودم اقتصادم الحمدلله خوب است، سوی تعلیمم بسیار بالا است و چیزی که هستم سر از او گپ میزنم، از او خاطر مردم زیاد احترام میکنه، عزت میکنه، حق اولیت هم میده و یک صفتم است و یک عادتم است و این موضوع را تاییدم میکنه.
مولوی عطاالله فیضانی یکی از علمای دین در مورد خودصفتی از نگاه دینی معلومات میدهد.
حضرت عمر رضی الله عنه میفرمایند که من قال انی عالم فهو جاهل. حقیقتا که عالم خداوند جل جلاله است و همه صفات زیبنده ذات یکتا و باری و ذات خداوند جل جلاله می باشه. خداوند جل جلاله از هر گونه عیوب پاک است. کبر با خداوند جل جلاله زیب می کنه. شیطان تکبر کرد و تا بروز ابد ملعون شد. هر آن کسی که خود ستایی میکنه و یا مغرور خود میباشه و فقط و فقط میگه که من هستم و کسی دیگری نیست، پیروی از شیطان میکنه و موصوف به صفات شیطانی میشه. خود ستایی و خود صفتی و خود منم بودن، اینا همه گناه هستن و در شریعت دین بمن اسلام اینها مذمت شده. پیامبر ما که رحمت للعالمین بود و محبوب دربار الهی بود، از خود صفات و ستایش نمیکرد، به بسیار عاجزی و خاکساری می گفتن که اینی عبدالله، یعنی ما بنده خداوند جل جلاله.
شنوندای عزیز، اکنون برای این که بدانیم نظر مردم درباره خودصفتی چیست و خودصفتی چگونه یک عمل است، به سخنان عده‌ای از مردم گوش می‌دهیم.
محمد داوود از باشنده ارزان قیمت هستم. نه خود صفاتی خود کار خوب نیست. نه من خودم یه عمل خوش ندارم. چرا خود نماییسته؟
اسم ما نوراغاز با پاچا صاحب مشهور هستم. خود صفت خویی رقم هستیم که اگر صفت در جان خود دیدینیم میگیم، او که صفت نباشه برناق نمیگیم.
نامم بختیار باشنده ارزان قیمت. ای که خود عارف میکنی بسیار کار خوب است و اعتماد به نفس زیاد میشه.
الهام هستم از باشنده امچا بابا مینا. خصوفتی عمل خوب نیست، کسی که خصوفت است از او یک مغروریت نشان میده که بسیار مغرور میباشه، خودخواه میباشن. باید به او اشخاص سلام علیکم سرکار نداشته باشه.
شنونده های عزیز، شخصی که تا حد بیمارگونه مبتلا به خودشیفتگی یا خودصفتی است، کم کم احساس شرم و حیا را از دست می دهد. درمان اختلال شخصیت خودشیفته بی نهایت مشکل است، چون برای پیشرفت درمان این افراد باید دست از تمایلات خودشیفتگی بردارند تا بتوانند با درمانگر رابطه برقرار نمایند. در این قسمت برنامه در مورد خودصفتی مصاحبه ای را با ضیاءالحق شمس، روانشناس افغان، تهیه کننده ی برنامه مهری انوری انجام داده است که میشنویم.
حالا ما میخواستیم استاد در مورد امی که بعض افراد میبینیم در جامعه که اینا مردم هایی هستن که خودصفتی را در وجودشان میبینیم، اینا چطور، چیگونه افراد است و خودصفتی خودش چیست؟
خودصفتی یعنی تأکید بیشتر بر خصوصیات شخصی خود آدم. دلایل و عواملش میگن که تمام انسان ها یک خصوصیت بسیار بدی که دارن ای است که میخواین تمام جهان بگرد اینها بگرده. یعنی در گام اول تمام انسان ها خود دوست دارن. طبیعتا قاعده ایم که وجود داره ای است که هر کسی که چیزی را دوست داشته باشه در مورد از اون صحبت میکنه. قدم دوم، یک سلسله عوامل در درون انسان وجود داره، یک قسمت عوامل در بیرون از انسان وجود داره در جامعه. یعنی بعضی وقتا ما را جامعه خودصفت میسازه، به خاطر اینکه دیگرا صفت خود میکنن ما مجبور میشیم صفت خود بکنیم. این مربوط به اجتماع و محیط و فرهنگ است که یاد گرفته میشه. یک قسمت عوامل دیگه که به خود انسان مربوط است، مثلا نیازهای ما در قدم اول، ضرورت های ما همیشه بر ما میگه که اول خودتان مشکلتان حل کنین بعد از بر دیگرا. این هم یکی از دلایلی است که ما میتونیم بگوییم که انسان به صفت خود متوجه میشه و به اون میرسه.
ما میتونیم می خود صفتی را، افرادی که خود صفت هستن، اونا را یک نوع مریضی گفته میتونیم، یا اینکه یک عادت است؟ چه قسم؟
بله، اگر بسیار حاد باشه، بسیار شدید باشه، میتونه اختلال باشه، از اون بالاترش میتونه بیماری باشه، ولی در سطح عادیش مشکلی وجود نداره، چون انسان ها را بعضی دانشمندا میگه طبیعتا نمی قسم هستن. باز ما شکل های افراطی را هم داریم که اگر این آدما به قدرت برسن مثل استالین و مثل هیتلر و نمونه های زیاد جور میشه که بعد از اون غیر از خود دیگه هیچ فکری و هیچ کس دیگه را تایید نمیکنه.
امی قسم در وجود کس خود صفتی باشه در جامعه چه مشکلات را خلق میکنه بین مردم؟
مشکل اولی که به وجود میاره خدشه‌دار کردن ارتباطات است. مشکل دومی که به وجود میاره اعتماد کاذب به خود است. یعنی انسان ها فکر میکنن که امو قسمی که من توصیف میکنم امی قسمم هستم، در حالی که ممکن است قسم نباشه و یک اعتماد کاذب و غلط است که به خود میتن و تلقین میکنه خود. تجربه دیگه بسیار بدی که باز میتونه به وجود بیاره اکتسابی کردن این صفت است. بر دیگران هم زمینه از این مساید میشه که وام یاد بگیرن که از خود صفت کنن.
و باز کسا رو میبینیم که اینا زیادتر به خود به اصطلاح میبالن و خانواده شون تا از خانواده خود که ما از فلانه خاندان هستیم و به این حسابا و از امیش خود هیچ نمیگن و امی از خانواده خود تعریف میکنن، امی هم خود صفتی گفته میشه. این چطور رشد میکنه در وجود مردم؟
از نظر روانی هم یک چیزی است که در انسان ها میگن وجود داره. وقتی خودشان چیزی نداشته باشن به داشته های پدرکلان خودشان تکیه میکنن.
و باز هم میخواستیم بفهمیم بر رهایی از خود صفتی باید افراد چی کنن و یا اجتماع در مقابلشان چی کنن؟
اول مورد دوم میگم، اجتماع باید تفکر انتقادی یاد بگیره. واقعا تفکر انتقادی بسیار کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم سرر از ناسره جدا بکنیم. و از نظر فردی به آگاهی مربوط است. اگر ما عقلانیت ما و آگاهی ما بالا نره بسیار مشکل است که از شر ضیافت خلاص شویم. به هر حال من امیدوار هستم که بتونیم در طویل مدت و میان مدت این خاصیت های اجتماعی خود ما را تغییر بدیم.
در کلام آخر باز میخواستم بفهمم که توصیه شما برای افراد که خود صفت است چی بوده میتونه؟
من فکر میکنم که 2% از آدمای خود صفت چیزی را میگن که وجود داره و مقسم هستن، ولی تمام آدمای خود صفت یا 98% اینها بفهمن چیزی را که میگن خودشان هم باور نداره واقعیتمون نیست. از این خاطر باید نه خود با دیگران مواجه بکنن نه جامعه را با خود مقابل بکنن.
آقای شمس، از شما یک جهان تشکر که نظریاتتان را با برنامه ما شریک ساختید.
بسیار تشکر از شما.
روانشناسان میگویند حدود 60% خودشیفتگی ارثی است و بقیه ناشی از تأثیر محیط زیست است. به یک چنین خصوصیات شخصیتی را نباید به چشم خوب یا بد نگاه کرد، بلکه باید آن را نتیجه تکامل و بیانگر طبیعت بشر دانست. دوستان گرامی، این بود برنامه آشیانک، تقدیمتان گردید. تا آشیانه بعد، خدا نگهدار.
ولایت با ولایت. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
فرمان من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید.
من در حالی که والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.